أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ظاهرا دیگه رویه شده برای ما که اول جلسه برای حاکم شدن سکوت باید صلوات بگیم. البته برادران ماشاءالله همیشه منظمن و انصافا ما رو شرمنده میکنن. حالا برای بخش خواهران واقعا باید یه تدبیری اندیشید. ایشالله هر یه شوخی بکنم، ایشالله هر خانومی که صحبت میکنه هوو سرش بیاد. خواهرها اگر لطف کنن دل بدن چند دقیقه ای رو چند کلمه ای با هم صحبت بکنیم این شب قدر، ممنون همه عزیزان میشیم. هدیه محضر نورانی حضرت ولیعصر صلوات قرایی هدیه کنیم. جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم، پیغمبر اکرم فرمودن شب قدر از خدا عافیت بخواه، حاجت شب قدر عافیت. در مورد این با هم گفتگو کردیم، عافیت خوبه یا بده، اصلا عافیت چیه، دقیقا چی رو باید بخواه. به این رسیدیم که آدم معاف بشه از یه سری مشکلات، مشکلات الکی، مشکلات بیخاصیت، مشکلاتی که توش رشدی نیست، اتلافه، اتلاف وقته، اتلاف سرمایه است، اتلاف عمره. خدا از اینا ما رو معاف کنه. کار الکی نکنیم، کاری بکنیم که مثلا اون خاصیت داره، رشد داره، اون که خدا برامون نوشته رو انجام بده. این شد عافیت. بعد دیدیم که عافیت یا عافیت واقعی داره یا عافیت تقلبی و قلابی. عافیت قلابی این بود که آدم بخواد کار نکنه، از زیر کار در بره، نونم گیرش بیاد، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. مزدان گرفت جان مراده که کار کرد. نمیشه آدم کار نکرده توقع مزدم داشته باشه. اصلا اسمش رو گذاشتن دست رنج. این کوچولوها رو اگر مدیران جلسه بتونن یه مدیریتی بکنن، این جدا البته بیرونشون نکنید، باشن اینجا فقط که مدیریت بشه، با فاصله اگه کمی شاید بشینن بهتر باشه، باشن اینجا حضور اینا برکت، خدا به برکت اینا ما رو میبره. دعواشون هم نکنین آقا، نزنیدشون بچه ها گناه دارن، محبت کنین بچه ها نکنین کارشون نداشته، فقط مدیریتشون کنین، با زدن نه. اگه به زدن باشه خدا ما رو میزنه، ما خودمونم مستحب به کتکی از طرف خودم، رحم کنیم که به ما هم رحم. این فقط مدیریت بشه خیلی جلسه به هم نریزه، تمرکز ما و تمرکز دوستان آسیب نده. پس چی شد؟ عافیت اینه که من بخوام معاف باشم، کار بی خود نکنم، کارهای با خود رو انجام میدم، کارهای بی خود رو انجام ندم. بعضی میخوان اصلا کار نکنن، این میشه عافیت قلابی. مخصوصا اگه یه کسی ادعای عاشقی داشته باشه، این دیگه با این روحیه اصلا جور در نمیاد. عرفا و بزرگان اهل معنویت خیلی علیه این روحیه حرف زدن. ببینید یه بیتی از حافظ داریم خیلی قشنگ گفته، میگه در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. عافیت با نظربازی جور در نمیاد. نظربازی یعنی چی؟ یعنی آدم بره تو خیام وایسه زن مردم رو دید بزنه؟ نه عزیزم، این نظربازی نیست. نظربازی یعنی آدمی که دنبال نگاه معشوقشه، دوست داره معشوق بهش نگاه کنه، این با عافیت جور در نمیاد. در ره منزل لیلی چه خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. عاشق خطرپذیره، عاشق به خاطر معشوق خطر میکنه، عاشق خودشو به آب و آتیش میزنه. این ویژگی عاشقه. دیدید اینا که عاشق و هم دیگه میشن، دختر پسرا که 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت یه روزه، الحمدلله تایم های مختلفش رو داریم. الان که دیگه درس هم زیاد شده دیگه، اصلا انتخاب میکنه که عاشق کدومشون بشه. اینا که عاشق میشن به قول شیخ مطهری، میبینین این دختر خانوم، حالا من مثال خوبشو بزنم، از این مثال زشت خیابونیش نمیگم، شیخ مطهری میفهمون آدم میبینه این دختر 15-16 ساله 18 ساله تا وقتی که خونه باباشه نه جاشو جمع میکنه، نه بشقابشو میشوره، نه به سر و وضعش میرسه، ولی همین که مادر میشه، همین دختری که با لگد باید ساعت 12 ظهر بیدارش میکردن، 4 صبح بیداره داره بچه رو شیر میده، 8 صبح داره بچه رو عوض میکنه، میگه خودشو کثیف کرده بیشتر بمونه پاش میسوزه. شما رو 12 شب به زور باید میبردن میخوابوندن، 12 ظهر باید با لودر بیدارت میکردن. الان چه همه چیز هماهنگ شده، میزون شدی، این خاصیت عشق. شیرین تری میفهمد کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین. عشق آدمو اینطوری میکنه، عشق آدمو بیقرار میکنه، عشق آدمو اهل خطر میکنه. آدم عاشق که نمیتونه یه گوشه بشینه، مادره بشینه بگه خدا این بچه پاش میسوزه، یکی برسونه بشوره، آخه میشه؟ کسی نیست، خودتی باید پاشی الان از خوابت بزنی. آدم عاشق این شکلیه، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده است. نمیشه که آدم عاشق اهل عافیت به این معنا باشه بری یه گوشه بگی من با این چی کار ندارم، به من چه، چی کارش کنم. الان این بچه گرسنه است، بابای بگی به من چه، این خودشو به آب و آتیش میزنه، شده بری پول قرض کنه، پول قرض میکنه، این بچه شیر خوش میخواد. نمیشه که یه گوشه بخوابه من حوصله ندارم، به من چه. آدم عاشق اهل خطره، اهل خطر کردنه. حضرت ابراهیم علیه السلام رو ببینید، یه نمونه عاشق، عاشق خدا. ببین چه چیزی اهل ریسک، اهل خطر کردنه برای خداست. خیلی جالبه ها، کم سن و سال بود حضرت ابراهیم، یه نفرم بیشتر نبود. عزیزان من، برادرها، خواهرها، حضرت ابراهیم رو کره زمین تنها کسی بود که لا اله الا الله میگفت رو کل کره زمین. همه بت میپرستیدن، تا پدرش، حتی عموش بود ولی بزرگش کرده بود، بت میپرستید، اصلا بت میتراشید. کم سن و سال بود حضرت ابراهیم. یه روزی، روز عیدی بود، اینا همه رفته بودن بیرون از شهر مراسم بگیرن، حضرت ابراهیم گفت من بیمارم نمیام، همجا هستم. رفت توی بتکده و یکی یکی همه بتا رو انداخت، آخرم تبر رو گذاشت رو بت بزرگ. آقا این کارا خطر داره، خطر داشته باشه. عافیت را با نظربازی فراغ افتاده است. آدم به خاطر خدا خطر میپذیره. جایی که مسئولیت باشه، جایی که باید کار کنم، جایی که از من میخوام، خدا با آواتش بزنم. بله، حضرت ابراهیم میتونست کنج خونش بخوابه، خدایا یه زلزله‌ای، صاعقه‌ای، طیران ابابیلی، چیزی بفرستیم بوتا بیفتن دیگه، ما خیلی حال نداریم، من الان برم اینا رو بندازم، اینا منو به فوش میبندن و میگیرن میزنن و خدای تو میدونی چوب و کتک و اینا خیلی برای پوستم خوب نیست، دکتر گفته که برای پوستت خوب نیست، فوش برای فشار خونم ضرر داره. حضرت ابراهیم رفت اینا همه رو شیکون، اومد گرفتنش مثل مرد وایساد، انداختنش تو آتیش، اونم چه آتیشی، از این آتیش های معمولی، از این آتیش هایی که میگه آتیش داری نبوده، تو خیابون داره میره میگه حاجی آتیش داری، از اینا نبود. هرکی هرچی هیزم داشت جمع کرد، هیزم نداشتن، هیزمشون کم بود، مردم روزه گرفتن. آخه اینا رو کجا بره بگه آدم روزه گرفتن، پول گرفتن، با پولاش رفتن هیزم خریدن، پول جمع کردن رفتن هیزم خریدن، انقدر هیزم جمع شد دیدن نمیتونن از نزدیک کسی رو تو آتیش بندازن. منجنیق اونجا اختراع شد. منجنیق مال زمان از ابراهیمه که اختراع شده. اینا چیزی اختراع کردن از عقب بکشه پرت کنه تو دل آتیش. حضرت ابراهیم با منجنیق انداختن تو آتیش. یه نفر کلن رو کره زمین خدا خدا میگه، خدا رو قبول داره، اینم خودشو به آتیش زده دارن پرتش میکنن تو آتیش. روحیه رو حالا شما ببینید، بین زمین و آسمون داره میره، چقدر چند ثانیه طول میکشه از اینجا پرتش کنن تا اونجا بیفته. آدم چقدر دلهوره داره. من اگه بودم یکم از خدام شاکی بودم. خدای آدم ما تعامل میکنیم، بیادبیش اینه. شما دیگه جنبه داشته باشی، حالا من تا اونجا اومدم دیگه تو با خودت کمک کنی. بیادبیش جوری میشه دیگه. این حرفیه که خیلی وقتا آدم به زبون نمیاره ولی تو دلش هست. خدای من تا اینجا اومدم دیگه بیش از این نباید برم دیگه، من بنده تو هم به خاطر تو اومدم. طلبکار میشه آدم. حضرت ابراهیم داره پرت میشه تو آتیش، اینجوری داره فرود میاد، گرما داره میزنه، حرم آتش داره میزنه به صورتش. جبرئیل اومد گفت ابراهیم کمک میخواد؟ گفت اما الیک فلا، از شما نه، اونی که از حال من خبر داره خودش اگه بخواد کمک. از جبرئیل کمک نخواست. من اگه جبرئیل رو میدیدم اول یه فصل میزدمش. مرد حسابی الان من بیار. اونجایی که ما رو منجنه گذاشتن کجا بودی؟ حضرت ابراهیم میگه من از شما کمک نخواستم. خودش میدونه. علمه به حالی کفا ان سؤال. خودش میدونه وضعیت من چطوری. بخواد نجات هم میده، کمکم میکنه. این حال حضرت ابراهیم. پدرش آذر بهش گفت اگه دست بر نداری لئن لم تنتهه لارجمن نکه وحجرنی ملیا، اگه دست از این کارا و حرفات بر نداری خودم سنگ بارونت میکنم. بزرگش کرده، نونش داده. حسن ابراهیم چی گفت؟ خدایا دیگه ببین الان تو که دوست نداری من بگیرن سنگ بارون کنم، من بنده خوبه تو هم، تو هم که همین یکی رو داری لا اله الا الله میگی، به خاطر تو من دیگه سکوت میکنم، به خاطر من با حرف بزنی اینجا. عافیت طلبی چیه؟ عافیت طلبی اینه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت تو دل آتیش که میندازن آتیش میشه گلستون. اینو میگن عافیت. ما شب قبل از خدا اینو میخوان. نمیگیم خدا ما رو تو منجنیق نندازن، خدای ما تو منجنیق نیفتیم، تو آتیش نیفتیم. میگیم خدای اگه قرار تو آتیش بریم آتیشو گلستون کن برامون. ماجرا اینه ها، فرق میکنه ها. بعضی عافیت طلبیشون این شکلیه. خدای من کار نمی کنم دیگه، خودش جور بشه دیگه، من چیزی نمیگم. آقا اینجا دارن اختلاس میکنن، دزدی میکنن، منکر انجام میدن، شما باید حرف بزنی. خب من بگم حقوقم قطع میشه، بالاخره همسایه ایم، بالاخره فامیلیم، بالاخره رفیقیم. حضرت ابراهیم پدرش بود، آذر نکن، بالاخره بابام فامیلیم. آقا من وظیفمه، کار شما غلطه، شما به خودت درست کنی. البته با مهربونی گفت سلام علیک سأستغفر لك ربی. سوره مبارکه مریمه. توهین نکرد حضرت ابراهیم، برو بابا فلان فلان شده الان زنگ میزنم صد در بیاد بگیرته. اینجوری برخورد نکرد. گفت پدر جان من برات استغفار میکنم، خدا کمکت کنه، تو هم نجات پیدا کنی. زبان نرمیه ولی دست از کارش بر نمیداره. عافیت طلبی این شکلی نیست که آدم دست از وظیفه برداره. خدای من وظیفه رو انجام میدم، هزینه ها رو تا جایی که میشه کم کن، هزینه های علکی رو از من بردار. من دیگه با منجنیق پرت میشدم دیگه، نباید بسوزم که. تا منجنیقش میاد تو آتیش هم میفته ولی نمیسوزه. این میشه عافیت. حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی که دیگه فداش بشم خیلی کار از جهات سخت‌تر بود. اونجا حضرت ابراهیم با آذر درگیره، اینجا حضرت موسی با فرعون. فرعون کیه؟ حضرت موسی رو از تو آب گرفته بزرگ کرد. اصلا میدونید موسی رو میگن موسی به زبان عبری که زبان یهودی هاست، مو یعنی آب، سا یعنی سایه، مو سا، آب سایه. چرا؟ به خاطر اینکه روی آب زیر سایه کنار کاخ فرعون بچه رو پیدا کردن، گفتن چه اسمی روش بذاریم؟ گفت موسا، آب سایه. بهش میگفتن موسی ابن فرعون، موسا پسر فرعون، فرعون گرفت بزرگش کرد هست موسی رو، نونش داده، آبش داده، جاش داده، شده اون معاون اول فرعون. سام میخواست ببینه فرعون از سپاهش، موسی رو میفرستاد، اینقدر جایگاه داره. دیگه یه ماجرای شد، دعواش شد از موسی، قربونش بشم دستش هم سنگین بود، خواست همچین نوازش کنه یه مشتی همچین خوابون، دیگه از اون مشتای محمد علی کلی در اومد و خورد و طرف هم جا به جا افتاد مرد. حضرت موسی در رفت از مصر، رفت مدین، 10 سال اونجا زندگی کرد کنار حضرت شعیب. تو مسیر هم وقتی میرفت خیلی سختی دید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه انقدر تو مسیر مصر تا مدین 10 ها کیلومتر راه بود، تو این مسیر انقدر علفای بیابون رو خورد حضرت موسی، پوست تنش سبز شد، خیلی سختی دید. تا رسید اونجا و دید مردم وایستادن دارن آب از چاه برمیدارن، دو تا خانوم وایستادن و دیگه ماجراشو حتما میدونید. الحمدلله همه اهل قرآنن و این ایام قرآن مطالعه کردی، سوره مبارکه قصص رو دیدید. به این دو تا خانوم گفت ماجرا چی؟ اینا گفتن که ما یه پدر پیری داریم نمیتونه کار بکنه، ما اومدیم جای پدرمون آب ببریم به گوسفندا بدیم. حضرت موسی هم غیرتی گفت آمجی برو کنار، خودم هستم. اومد وایستاد، ظرف آبو گرفت و بعد اینا گفتن خونه ما اون دوره، حضرت موسی گفت خودم میارم براتون. خیلی شبیه فیلم های مارمزون شد دیگه اینجاهاش. شب عید فطر هم ازدواج خط شد، که همین هم شد واقعا آخرش به ازدواج خط شد. اومد رسید اونجا، حضرت شعیب خوشش اومد، یکی از دختر اومد به بابای گفت بابا پسر خوبی بودا، ان خیر من استعجلت القوی الامین، پسر رو برای کارا اونا میشه ازش استفاده کرد. از شعیب هم دید دختر خوشش اومده، گفت من دوتا دختر دارم هر کدوم میخواه انتخاب. مهریش هم اینه که 10 سال بعد چوپونی کنی، مهریش هم تولید اشتغاله، 10 سال بعد چوپونی کنی. حضرت موسی 10 سال چوپانی کرد و حالا باید برگرده مصر. تو مسیر داره میاد، همسرش درد زایمان گرفته، شب تاریک تو بیابون آتشی دید، بره از آتش بیاره و رفت اونجا و ندا اومد موسی پیغمبر شدی و از همینجا صاف میری سراغ فرعون. خدای من اونجا آدم کشتم، من اون برم همونجا میگیرم منو میکشم، همینی که گفتم. یه انبیا اینطوری هست، نمیگن ما نخواستیم بابا ولش کن اصلا، من با این دم دستگاه تو کار ندارم، خودت میدونی. و خدای من میرم. خیلی خطر داشت برای حضرت موسی. شما تصور بکنید مثل اینکه الان مثلا، مثال خوبی نیست ولی خب کمک میکنه ذهنمونو، مثل اینکه حاج قاسم سلیمانی رو بردارن ببرن تو دربار آل سو. خب اینا اصلا هرکی رو کشتن به خاطر این کشتن، بریم به پای خودش باشه بره اونجا، خیلی خطر داره. حضرت موسی به قول امیرالمومنین علیه السلام با یه قبا و یه پوستین پشمی با یه عصا رفت تو کاخ فرعون، یه تنه وایسا، خدا هم کمکش کرد. عافیت یعنی این، میخواستن بگیرن بکشنش، دنبالش را افتادن تا لب دریا اومد حضرت موسی. میدونید این ماجرا، اینا داستان نیستا، اینا واقعیت ها، اینا زندگی من و شماستا، اینا عافیت ها. عافیت یعنی اینا، ما شب قدر از خدا اینا رو میخوایم. حضرت موسی مأمور شد شبانه اصحابش رو بیاره بیرون در برن، رسیدن لب دریا، از پشتم فرعون را افتاد، هر سه طرف پشتم بسته، روبرو هم دریا. بعضی از این اصحاب شروع کردن قرقر کردن، ما حرف تو رو گوش کردیم، بدبخت شدیم، تو خونه خواب بودیم، ما با تو چیکار داشتیم؟ این از این عافیت طلبی های قلابی داشتیم زندگیمون رو میکردیم، خدای مسلمون شدنمون چی بود؟ انقلاب کردنمون چی بود؟ چه بدبختی بود به دامن ما افتاد؟ الان از پشت میان قیچیمون میکنن؟ اصلا مصافم آقا قصه نخور، انما ای ربی سیهدین، خدای من خدای فرعونم هست، همه این عالم مال خداست. اصلا انداخت دریا باز شد، اون دریا داستان نیست، اینا واقعیه. بعد اینا همه اومدن تو آب، فرعون اومد تو آب، همه اصحاب از موسی که از آب در اومدن آب برگشت تمام. فرعون موسی رو از آب گرفته بزرگ کرده، حالا خدا جلو چش موسی فرعون رو تو همون آب قردش میکنه. اون چه قشنگه، تو همون آب خدا داره قدرت نمایی میکنه، میگه منو ببین، من اینم، من میخوام یکی نگه دارم اینطوری نگه دارم، بچه قنداقه رو رو آب نگه میدارم، فرعون رو تو آب خفه میکنه، بعد بچه قنداقه رو میدم دست فرعون بزرگش کنه. چند هزار تا بچه رو کشته که این بچه به دنیا نیاد، میگم همه رو کشین یکی به دنیا نیاد، خیلی خوب بگی خود بزرگش کن. بعد اینم میاد تو دریا غرق میکنه. این خدای ماست، این خدای شب قدره، این خدایی که شب قدر میان باش حرف بزنیم، عشق بازی کنیم، از این خدا عافیت میخوان. خدای تو این کاره ای ما میدونیم، تو ابراهیم رو میدازی تو دل آتیش سالم نگه میداری، تو موسی رو میبری تو دل دریا سالم نگه میداری، تو پیغمبر اکرم و آقا رسول خدا، یکی دو شب پیش براتون گفتم پیغمبر رفتن غار صبح، حالا به نظرتون خدا این پیغمبر رو با چی نگه داشت؟ شما بگید، همه میدونید اینا را افتادن، رد پیغمبر رو زدن، از پهن شطور کشف کردن مسیری که پیغمبر رفته، اومدن تا پشت در غار رسیدن، اینا میخواستن شبونه تو خونه پیغمبر بکشن، حالا وسط غار چقدر بهتر، خودشان با پای خودش اومد. اینا گفتن که آقا این آقا اومده یا رفته تو دل غار یا رفته تو آسمون، راه دیگه ای نداره. پشت در غار که رسیدن گفتن این یا رفته تو غار یا رفته تو آسمون، راه دیگه نداره. یکیشون گفت خب اگه رفته بشه تو غار، این تارنکبوت چیه؟ این تارنکبوت مالی یه ما پیشه، نمیتونه رفته باشه این تو، عقلشون هم نکشه، خب الان تارنکبوتو بزن که ما برو تو، برو تو یه سری به چرخون. خدا بزرگترین شخصیت عالم خلقت رو با سوسترین خانه عالم حفظش کرد. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. میخواد قدرت نمایی کنه. خونه عنکبوت آخه داره دیدی جون کسی رو نجات بده. خودش جون خودش رو نجات بده. یه فوت بکنی رفته. میگه من بخوام نگه دارم اشرف مخلوقاتم با تار عنکبوت نمیام. اینو بهش میگن عافیت. میبرم تو دل دشمن سعی و سالم در میاد، اوج مشکلات و فشار میاد، رد میکنه این مردم، نجاتشون میدم، خلاص نمیذارم آسیب ببینن. یه مقدار زحمتشو لازم بود بکشن، خیلی خوب، همون یه مقدار رو نمیذارم فلج بشن، نمیذارم پدرشون در بیاد کمرشون بشکنه. این عافیت. بعضیا عافیت رو دوست دارن، گفتم تعبیر خوبی نیست، ولی دیگه حالا با هم راحت داریم صحبت میکنیم، واژه‌اش خیلی خوشم نمیاد از واژه، ولی خب میرسونه، کمک اون میکنه. بعضی عافیت رو با مفتخوری دوست دارن، مفتخاری، حالا مفتخوری یکم توهین‌آمیزه، مفتخاری قشنگ‌تر، مفتخاری. مردم کوفه این شکلی بودن که امیرالمومنین تنهاش. من به شما بگم عزیزان، جالبه اینا رو بدونید، اینا شب قدره، داریم با هم درس زندگی، مشق زندگی مرور میکنیم. مردم کوفه حقوق بگیر بودن، حقوق ثابت. آقا این حقوق ثابت تو زندگی پدر آدم رو در میاره، خیلی خطرناک. حقوق ثابت، مردم کوفه چون حقوق ثابت داشتن، ماهیانه از بیت المال میگرفتن، برایشون فرق نمیکرد علی باشه، معاویه باشه، هر کی باشه، فقط حقوق ماهیانه ما رو بده. بعد آدم وقتی اینجوری میشه، حالا من دوست ندارم اسمشو بذارم زندگی کارمندی، چون توهین به کارمندای عزیزمون میشه، تعبیر زندگی کارمندی رو نمیخوام بگم، زندگی که با حقوق ثابت، چون بعضیا کارمند هستن ولی کارمندی زندگی نمیکنن، این خیلی مهمه ها، بعضی کارمند هستن ولی کارمندی زندگی نمیکنن، کارمنده در این حال اهل عافیت، عافیت طلبی قلابی هم نیست، اهل تلاشه، زحمت میکشه، خودشو به خطر میزنه، این خیلی خوبه، دم اینجور کارمنده گرم که از اینا کم هم نداریم الحمدلله، زیاده. ولی بعضیا همین حقوق ثابتی که میگیره، آقا هیچی نگو، حقوقمون رو قطع میکنن، وضع خراب میشه، اون یکی میاد بدتر میشه، همینی که هست خوبه، فقط نون ما رو بدن. این زندگی های این شکلی از توش چی در میاد؟ نفاق. معاویه آ پول ما رو میده، ماهیانه ما رو میده، علی میاد دوباره میخواد جنگ را بندازه، دعوا بشه، حالا معلوم نیست چی بشه، بیت المال قطع میشه، حقوق ما رو کم میکنن. این شکلی امیرالمومنین تنها میمونه. اینجور عافیت طلبیایی عافیت طلبی منافقانه است. پدر آدمو دهنگه. یکم با هم دیگه دردمندانه صحبت بکنیم عزیزان. امشب چند دقیقه، خیلی هم نمیخوام وقتتون بگیرم، چند دقیقه میخوام عرضمون رو تموم کنیم. یکی از مشکلات مردم ما این مقالات علمی نوشته شده براش، مقالات علمی داریم. ببینید هر حال من خیلی نمیخوام بحث تخصصی بکنم، بعضی از این بحث‌ها رو ما تو دانشگاه تخصصیشو داریم بحث می‌کنیم، مدت هاست ابعاد مختلفش رو بحث کردیم. تو اقتصاد مردم گاهی یه فرهنگ‌هایی دارن باعث میشه یه اقتصادی آباد نشه. بعضی مردم دنیا ریسک پذیری و خطر پذیریشون بالاست، مثل ژاپنیا. ژاپنیا خطر پذیریشون بالاست، واسه همین اقتصادشون رشد میکنه. مردم ایران اینو بحث کردن ها، مقالات داریم، پایان نامه ها داریم. خطر پذیری اقتصادی مردم ایران پایینه. یکی از دلایلش هم چیه؟ پول نفته. چون پول نفت مفت و مجانی نفت بوده تو این مملکت، میفروختن پول در میوردن خرج بودجه میکردن، برای همین خیلی دیگه اهل کار و تلاش و زحمت و اینا خیلی ها نشدن. بعضی کشورهای دنیا چون نفت نداشتن اقتصادشون پیشرفت کرد. آقا نفت چیز بدیه بریزیم تو دریا؟ نه عزیزم، نفت رو باید داشت، سرمایه ملیه. زندگی نفتی بده، نفت خوری یه چیز شبیه مفت خوریه. این آل سعود مفت خور رو ببینی خیلی جالبه. رئیس جمهور آمریکا اومده از اینا 7000 میلیارد دلار گرفته، بعد چند تا سرباز آورده، چند تا سرباز آورده گفته خب این پول این چند میلیارد دلاری که دادی، کلی پول گرفته بود که سوریه رو با موشک بزنه، بعد 4 تا بیابون و نقاط کور رو برشون زده بود، چند میلیارد دلار با اینا حساب کرده بود. دیگه اوج مفخوری این کشور بدبخت سعودی. نفت از زیر زمین میکشه بیرون میده، آقا امنیت من رو تأمین کن، به من ماشین بده، برای من خونه بساز. رفته بودیم مکه و مدینه، دیدیم مسیرهای منا رو سربازه بعضی تکنسیان های انگلیسی دارن میسازن. بعد میگم اینجا اسرائیلیا فلان چیزو ساختن، تو مکه اسرائیلیا فلان ساختمون فلان تشکیلات رو اینا برای خیلی جالبه، خیلی چیز عجیبیه. اسرائیلی ها اومدن برای اینا تأسیسات ساختن، گمون ایکس‌ری که اینا برای امنیت دارن و چک میکنن اینا اسرائیلی ها به اینا دادن. دیگه بدبختی از این بیشتر بدتر میشه. اوج مفخوری یه مملکت از خودش هیچی نداره غیر از شطور. تنها چیزی که تو عربستان از خودشونه شطوراشونه، ملخ و خورما و اینا هم هست. اوج بدبختی یه مملکت. بعضی هم دوست دارم ما ها اینجوری عافیت طلب باشیم، پول مفت بخوریم، هر وقت خواستن دهنمون با همین ببندن. ببین اگه حرف بزنی نفتتو نمیخرم، نمیذارم نفتتو بفروشی، نفتتو تحریم میکنم. هیچی مثل این نفت، اقتصاد نفتی پدر ما رو در نیاورده، بدبخت اون کرد، جلو تولیدو گرفته. زندگی این شکلی آقا مصیبتیه. ببین داریم با هم یه حرف از زندگی میزنیم ها، شب قدر شب برنامه ریزیه. مشکلات اقتصادیمون چه شکلی برطرف میشه عزیزان؟ ما البته دعا میکنیم، از خدا هم میخوایم انشالله خدا گشایش ایجاد بکنه، به آبروی امام زمان مشکلات حل بشه، مشکل اشتغال جوان ها حل بشه. خیلی شغل دارن، شغل دارن از دست میدن، اینا جگر آدمو میسوزونه. مشکل اقتصاد مملکت با چی حل میشه؟ تولید داره بالا. یعنی چی؟ ببینید یکی از کارهایی که تو روایت ما خیلی سفارش شده کشاورزیه. کشاورزی خطرپذیریش خیلی بالاست. من الان تو دانشگاه خودمونو میبینم، میبینم دانشجو افتاده تو کار دلالی. خیلی تشر میزنم به این رفقا، حالا الحمدلله خیلی هاشون عوض شده، سیستمشون تغییر دادن. میگم آقا آخه دلالی چی؟ میگه این پول توشه. میگم ببین تو تولید که بخوای داشته باشی اولاش اذیت میشی، آسیب داره، سختی داره، بعد 200 نفر 500 نفر میگیره زیر پروبار. یکم خطر رو به خودت بپذیر. میگه آقا من این 5 میلیونمو چیکار کنم یهویی بشه 50 میلیون؟ حالا تو 10 بار ریسک کن. اینی که گفتم مقالاتی که نوشتم همیناست. آقا یکم ریسک کن، این 5 میلیون دو سه بار بسوزه چه اشکال داره؟ همه اینا که رشد اقتصادی کردن این 5 میلیونشون 5 بار 10 بار 100 بار سوخت، یهو از 5 میلیارد بعد 100 باری که سوخت از 5 میلیون 5 میلیارد در آوردن. اینو بهش میگن ریسک پذیری اقتصادی. میگم تا کسی ریسک پذیر نباشه رشد نمیکنه. تو همه کارام همینه، چون تو زندگی اجتماعیتون هم همینه. بذار من این روایت در مورد ریسک پذیری براتون بخونم. فکر نکنید خیلی دارم از خودم حرف در میارم، خیلی هم نمیخوام اذیتتون بکنم، کم کم عرضمو تمام کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که اذا هبت امرا فقع فی. خیلی روایت جالبه. هر وقت از هر چی میترسی خودتو بنداز توش. یعنی چی؟ یعنی ریسک پذیر باش. آقا الان من از این آب جوش میترسم، یعنی آب جوشو بریزم رو خودم؟ منظور حضرت اینه؟ ببین یه وقت هست ترس، ترس عاقلانه ایه، کاملا هم اون چیزی که آدم ازش میترسه عقلی معقوله. یه وقت توهمه. بذارین من یه جمله از یکی از روانشناسا براتون بخونم، دکتر برنز، برنونز برنز، متخصصی توی بحثا، تو اختلال شخصیتشون صاحب نظری. این جمله داشته باشید، ببینید کلام امیرالمومنین رو غربی‌ها رفتن فهمیدن، فرمول کردن، اومدن دادن به خورده ما میدن. نهج البلاغه ما رو اونا دارن باهاش زندگی میکنن. کلام امیرالمومنین که الان براتون خوندم، این آقا برداشته این جمله رو گفته. میگه تو معاشرت‌های اجتماعی، حالا عینش رو بخوام براتون بخونم اینه، اگر از معاشرت‌های اجتماعی پرهیز می‌کنید، باید برای رفع آن هرچه بیشتر با دیگران رفت و آمد کنید، احساس خودتون رو بروز بدید تا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید، باید با دیگران بجوشید تا ناراحتی شما برطرف گردد. اینجا شنیده باشید این کلام امیرالمومنین. ببین آقا چی میگه، درست مانند کسی که از آسانسور می‌ترسد، باید سوار آسانسور شود تا بداند که در آن محبوس نمی‌شود. این کلام امیرالمومنین رو آورده تو روانشناسی. بعد به جووناشون میگن آقا ریسک پذیر باش، اهل خطر باش تا رشد کنی. ما نهج البلاغه داریم، شب قبل هم برای امیرالمومنین به سر و صورت میزنیم، نهج البلاغه هم به سر و صورت میمالیم. این هم وضعیت اقتصادی مونه، این هم وضعیت زندگی مونه. اونا میرن عمل میکنن سودشو میبرن. میگه از چیزی میترسی خودتو بنداز توش، اهل ریسک باش، نگو همین 5 شما از دست میدم. آدم باید یه جایی بزنه به دریا، دلتو بزنه به دریا، حالا 5 شانه از دست دیدی چی میشه؟ 100 بار دیگه این 5 شانه پیدا میکنی، انقدر این 5 شانه رو از دست میدی تا آخر 5 میلیارد پیدا میکنی. این حالت ریسکه. حالت ریسک باید عقلانی باشه، نه احساسی آدم یهو جذبگیر بشه. میگفت یه بابایی رو گفتن که آقا انقدر باقالی نخور. گفت برای چی؟ گفت باقالی وقتی زیاد بخوری عقلت کم میشه. گفت نه بابا این حرفا بی خوده، من خونه داشتم شمال شهر بردم فروختم، همه پولشو باقالی خریدم خوردم، هیچی هم نشد. بعضی اینجوری اهل ریسکن ها، اینجور ریسکا رو نمیگم، اینا عین بیعقلیه. اهل ریسک یعنی یه جایی من میدونم 50-50ه. آقا 100% که خلاص نمیشه، 50-50. امیرالمومنین فهمونده که 50-50ست، میترسه خودو بنداز تو دلش. به قول این دکتر برنز، از آسانسور اگه میترسی سوارش شو. خب آسانسور 55 بله، اگه من 100% میدونم سوار آسانسور شدم پرت میشه، اینجا هم سوار شدم؟ نه 55. همه اونایی که از آسانسور میترسن یه بار باید سوار شن تا عادی بشه. یه مثال دیگه هم ایشون میزنه، میگه که اگه جلوی جمع از سوال کردن خجالت میکشی، یه بار خودتو بنداز سوش عادی میشه. جلوی جمع از حرف زدن خجالت میکشی، یه بار خودتو بنداز سوش. اینو نشون میده روحیه ریسک پذیری، روحیه خطر پذیری. پس عافیت طلبی خوبه که کنارش چی باشه؟ خطر پذیری باشه. این حرف ما شد تو این شبها. آدمی که آقا جان من، عزیزان من، آدمی که با خدا باشه، اهل توکل باشه، اهل ریسک میشه. اینجور آدم ها موفق میشه. حضرت امام رضوان الله علیه ببینید، اهل ریسک میشه. تک و تنها پیرمرد 63 ساله از دار دنیا هیچی هم نداره. با برخی رفقاش رو میگم، گفتم حضرت عیسی یه، حضرت موسی یه عصا داشت، امام خمینی همون هم نداشت، هیچی نداشت. تک و تنها پشت به خدا داد، گفت میخوای منو بگیریم بکشین اعدامم کنین، حرف من اینه. اینجور دلها به سمت اون برگشت، میبینه قوقایی شده تو دنیا، هر جا تو فرانسه شنبه ها میریزن بیرون، بعد میگن ما الهام گرفتیم از انقلاب سال 57 ایرانی ها، به قول خودشون 1979، سال 1979 میلادی، این جلیقه زردای فرانسه. امام خمینی پیرمرد 70 ساله که اون موقعی که فرانسه رفت هلوش 80 سالش بود، یه پیرمرد هلوش 80 ساله میره توی یه دهکوره فرانسه، بعد 40 سال فرانسه میرزه بعد. این کار کیه؟ کار خدای موساست، کار خدای ابراهیم. این میدونه خدایی که ابراهیم از دل آتیش در میاره، منم از این فرانسه و از این دست صدام و از دست 8 سال جنگ و تحریم اقتصادی و از دل همه اینا در میاره. آدم تا به دستش دست خدا باشه، باید خدا اعتماد کنه، دستش بذاره تو دست خدا، اهل ریسک باشه. خدای به خاطر تو گفتی من پاشم وای میستم. آقا یه دفعه از موسی گفتن اذهب انت و ربک، ببین ما حال نداریم بیایم دعوا کنیم، خودت با خدا برو حلش کن، ما هم جای نشستیم. بعد چی شد؟ بدبخت شدن 40 سال تو بیابونا چرخیدن. یه قدم آدم صفر فرق داره به خاطر خدا، نترسه. این داعش وقتی که شکل گرفت خیلی یال و کوپال داشت، خیلی از اسم داعش میترسیدن. کو الان داعش کو؟ حکومت داعش کو؟ چی؟ این جبهه باطل چیزی نیست، چیزی کف بابه. ما به خدا اعتماد کرد اومد تو میدون، اهل خطر بود، اهل ریسک بود. امیرالمومنین اهل ریسک بود، اهل خطر. روایت فرمود هر وقت سپاه پیغمبر به مشکلی میخورد، امیرالمومنین نفر اولی که میومد جلو، خطر میکرد، میرفت تو دل دشمن. چرا امیرالمومنین تنها شد تو مدینه؟ حضرت فرمود اگر به جای برادرم عقیل، به جای برادرم عقیل، برادرم جعفر طیار کنار من بود، اگر به جای عموی من عباس، عموی من حمزه کنار من بود، من اینجا تنها نمیشد. امیرالمومنین فرمود جعفر طیار و حمزه سید و شهدا اگه بودن، من علی تو مدینه تنها نمیشد. اینا اهل ریسک بودن، اومدن جلو وای میستادن. یه مش آدم دور امیرالمومنین گرفته بودن، ترسو، بزده، تا سر و صداشو رفتن کنج خونه هاشون چکیدن. یه نفر وایستاد، یه زن مردونه وایستاد، از امیرالمومنین دفاع کرد، حمایت کرد، خطر کرد برای امیرالمومنین، خودشو به آب و آتیش زد. اونم کی بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. شب 23 شب قدره، باید رفت در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا شب قدره، این خانومی که هر وقت پیغمبر رو میدید جلو پاش بلند میشد، خم میشد، دستشو میبوسید، صورت رو سینه فاطمه میذاشت، میفهمون بوی بهش رو از این سینه احساس میکنم. آی مردم، آی عزادارای امیرالمومنین، آی مومنین شب قدر، این سینه‌ای که پیغمبر ازش بوی بهشت احساس میکرد، بین در و دیوار یه جوری آسیب دید، این استخوان نازنین شکست. آدم خطر کنه این شکلی؟ خانم جان میخواین خطر کنید؟ لااقل اینجوری نباشه. شما آبستنید، شما بچه دارید، شما باردارید، آخه خطرپذیری تا چه حد؟ چرا شما بیای پشت در؟ لااقل پشت در میای، نزدیک در نیاید. نه، کار خدا الان به من محتاجه، علی به من نیاز داره، فقط منم که الان میتونم سینه سپر کنم برای علی، من باید بیام پشت در. خانم جان اینا بیرحمن، اینا نامردن، رحم نمی کنن. تا صدای فاطمه زهرا پشت در بلند شد، بعضی از اینایی که اومده بودن هیزم آورده بودن به هم دیگه نگاه کردن، پچپچ کردن، گفتن ان فیها لفاطمه، بیاین برگردیم توی خونه فاطمه است، خونه رو آتیش نزنید. یکی از اینا که خیلی نامرد و پست بود، گفت هر کی توی خونه هست باشه، خونه رو اهلش آتیش بزنه. خودش تو نامش میگه، این آدم میگه که پشت در وقتی صدای فاطمه زهرا رو شنیدم، یه لحظه دلم نرم شد، گفتم که فاطمه اومده پشت در، برگردیم ول کنیم کتاب بیان. ولی کینه ها و عقده های از علی برام یکی یکی مرور شد تو جنگ ها و مسائل مختلف. لا اله الا الله. آماده این دو سه کلمه رو بگم، عشق بریزیم، آماده بشیم برای قرآن به سر. با عشقی برای مظلومیت فاطمه زهرا، عشقی برای مظلومیت امیرالمومنین. گفت من یه لحظه دلم نرم شد، خواستم عقب نشینی کنم، همه کینه ها و عقده هایی که از علی داشتم به یادم اومد. هر چی توان داشتم، هر چی جون داشتم، هر چی زور داشتم گذاشتم سر زانوم، همچین با لگد به در کوبیدم. دیدم در از پاشنه کنده شد، افتاد رو فاطمه زهرا. بین در و دیوار صدا شنیدم، صدا زد یا فزت و خزین، لقد والله قتل ما فی احشار. فزه به دادم برس، بچم و کشتن بین در و دیوار. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند شب که ساکت و سرد است، کوفه امشب چقدر پر درد است، کوفه امشب نمی رود در خواب، کوفه گرچه عجیب نامرد است، چشمهای یتیم ها پرخون، سر راه امیر شب گرد است، کاسه ها خالی است از شیر و چهره از فرط گریه ها زرد است. آه مادر غریب امشب نیست، نان ما را پدر نیاورده، نزدارم که خون دگر نشوم، من یتیمم یتیم تر نشوم. پیر مردی که میرسید اینجا، و سپیدی که در دل شبها روی دوشش همیشه زخمی بود، ردی از بار کیسه خرما در کنار تنور نان می پخ، خندش می رو بود غمها را، جای بازی ما به دامن او پهلوان بود بود مرکب ما. آه مادر بگو کجا رفته، آه بابا دلم گرفته، بیا چهرش بین خانه دیدن داشت، حرفای دلش شنیدن داشت، گفت با ما که تنها نزنی، دست رد بر من و خدا نزنی، گریه می کرد و زیر لب می گفت که نمک روی زخم ما نزنی، روزگاری یتیم اگر دیدی، خنده بر عشق بی صدا نزنی، آماده ای تو خط روز شب 23 شب قدر آخر، معلوم نیست کیا باشن سال بعد، بین همین روزا دیدیم خیلی ها رفتن، شب 19 بودن 21 نبودن، 21 بودن 23 نبودن، چه شبای قدر بیاد ما نباشیم، شاید شب قدر آخرم باشیم، با این دو بیت عشق بریم پاک بشیم، بریم در خونه خدا قسم بدیم به قرآنت، پیش چشمان دختری کوچک سنگها را به نیزه ها نزنی، سر امش را به ناسزا نزنی، حسین جان حسین نور قرآن به ما بتابه، خدای ما با این کتاب بیشتر رفیق باشیم، با این کتاب زندگی کنیم، نیاد فقط کتابی باشه برا مجلس خاص، زینت مسجد و مجلس، غریب نباشه این قرآن، مهجور نباشه این قرآن، با تو رو به این قرآن قسم میزیم، تو زندگیمون با قرآن باشیم، بچه هامون با قرآن باشن، دنیا و آخرتمون با قرآن باشن. اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فی و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقاک من النار. شب 23 شب قدره، شب سوم از این مجلسی است که شب زنجناری کردی، وقتهای آخره، نکنه کسی باشه حتماً نیست، ولی یک درس احتمال، نکنه کسی باشه تا حالا بخشیده نشده به ما، نکنه من اینطورم با حال کسی که اولین بار داره در خونه خدا میره صدا بزنیم.
الهی جانم نیست امشب حسن و حسین قرآن به سر بگیرن در فراغ امیر المومنین شب 21 بابا کنار بود امشب بابا کنار بود شاید امشب هم یاد گریه های نیمه شب بابا بودن سهر و صدای گریه علی از خواب بیدار می شده چه ناله های دار دل از جد موف تنگ شده برات یا میرن بود هم یاد پدر امشب هم یاد ناله های مادر امام حسن می فرماید از سر شب نشستم کنار مادرم تا سحر دیدم داره دعا میکنه برا مردم گوش تیز کردم که ای مادر برا خودش دعا میکنه دیدم دعاها تموم شد هرچی نشستم مادر برا خودش دعا نکرد گفتم مادر جان برا خودت دعا نکردی فرمود بنایه الجار صحبت دار اول مردم اول همسایه چه همسایه هایی برا چه همسایه هایی دعا کردی خانون جان بگم بعضی قرآن به سر دارن بعضی راحت میخوام گریه کنن هر جون راحتی بسم الله چه همسایه‌هایی اومدن گفتن یا علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا رو دیگه حسنم و سر رفته حسنه صدای گریه‌هاشو ندار دست به دعا بلند کرد اللهم عجل و فراتی سریع خدا مرگ فاطمه رو برسون این مردم از صدای من خسته شدن خلاص بشن علی جان راضی نیستم کسی از این آتش جنازه من بیاد راضی نیستم کسی از اینا کنار قبر من بیاد منو مخفیانه دفنم کن امیرالمومنین داره مخفیانه غسل میده اسما آفریز من غسل بدم فاطمه رو دستور داد علی جان از روی پیراهن منو غسل بده لباس تمیز بتنم کردم نمیدونم چرا شاید برای لایلاله شاید برای کبودی های تنش علی قبیله از رو پیراهن داره عشق برا مظلومه روایت داریم هر جا برا مظلوم آهی کشیده بشون جا دعا و سجاده برا مظلومیت امیر المومنین و فاطمه زهرا گریه کردیم اینجا خدایا دستم خالیه اگه امشب بگذره پاک نشم چقدر رسوایی و بیابرویی برامد تو قد کریم باشی من دیارز باشم گرگدا کاهل بود تقصیر سار سار جیر امشب اینا رو واسطه کردم شب بیست و سوم دستم رو بگیر اللهم دقه هذا القرآن و به حقه من ارسلتم و به حقه کل مؤمنه فلا اهدا اعرف بحقك من فقود موسا قارون داشت تو دل زمین میرم چندین بار صدات کرد محلش نزاشتی بهش نگانه کردی به عزت و جلالم قسم اگه این همه که موسا گفت یه بار منو صدا میزد دستشو میگرفتم نجاتش میدادم شدهیمی بزرگتر از خودت یا الله یا رب الرحمن صدا بزنیم خدا رو امشب بکه یا الله